بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 13 9 97، صفحه 85 از سادس.
باره الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب مطلب آخری که از بحث مشتق مونده، باز ادامه تحقیقات فصول در مسئله حمله و صدق مشتقه، این است که مرحوم فصول فرمودن که در مثال المیزاب و جارن، در مثال المیزاب و جارن ما نمیتونیم اون مبنا و مدار مطالبی رو که داشتیم پیاده بکنیم. اینجا قطعا مجازیه. ولو الان هم جریانی در میزاب وجود داشته باشه، یعنی چون ما در اینجا اسنادمون الی غیر ماه و لهه، پس این استعمال مجازیه علی ای حال، ولو الان جریان بالفعلی هم در میزاب وجود داشته باشه. تمام. آقای آخوند علی الله مقامه جواب میدن. جواب آقای آخوند اینطوریه، میگن که آقای فصول، وقتی ما داریم در مورد مشتق بحث میکنیم و بحثمونم بحث تصوریه نه تصدیقی، میخواییم موضوع اون له خود اسم فاعلی به نام جاری رو مورد تحقیق قرار بدیم، سم نلیکن. وقتی میخواییم این رو احراز کنیم، سم نلیکن. این تیکر رو دوباره تکرار میکنم، شما هم با بیاد. وقتی میخوایم نزاعمون رو در موضوع اون له مشتق پیاده کنیم، های موسویان با می آقا یه تیکه گذشتش رو کار ندارم، موضوع اون له مشتق میشه یک بحث تصوری نه تصدیقی. ها، حالا این موضوع اون له تصوری وقتی میاد در قالب تصدیقمون قرار میگیره، مثلا در ناحیه خبر قرار میگیره، تصدیق دیگه، اجزا داره تصدیق. ها، اینجا این خبر اسند به کی؟ به من هو لهش یا غیر من هو لهش؟
من هو
له ذاتش، من هو له یعنی اون کسی که واقعا این وصف رو داره، مثل زیدون قائمو. غیر من هو له کجاست؟ زیدون قائمون ابوهو. درست شد؟ ما چون نزاعمون در ناحیه تصوری مشتق بوده نه تصدیقی، حیث من هو له یا غیر من هو له، یعنی بگو مجاز در اسناد یا اسناد حقیقیش، نباید توی محل نزاعمون اثر کنه. به عبارت اخرى، وقتی بود بحث مجاز گفتم یواش یواش تکمیلش میکنیم آخر بحث مشتق، وقتی ما داریم سر موضوع اون له دعوا میکنیم، حتی اگر میخوایم این دعوا رو بکشونیم به مرحله استعمال، باید تو ناحیه حقیقت در کلمه یا مجاز در کلمه بودنش بحث کنیم، یعنی خود کلمه فی ما وضع علیه یا فی غیر ما وضع علیه، نه در ناحیه اسنادش که اسنادش حقیقیه یا مجازی. یه بار مجاز تو ناحیه تصدیق شرکت میکنه، میره تو باب اسناد، میشه مجاز در اسناد به قول ادبا. یه بار مجاز تو ناحیه لفظ واحد تصوری میخواد شرکت کنه، یعنی لفظ فی ما وضع علیه یا فی غیره ما وضع علیه. و این تحقیقیه که ما تا قبل اصول، ولو تو بلاغت هم فرق مجاز در کلمه اسناد داریم، اما انقدر حسش نمیکردیم، الان داریم یاد میگیریم این رو. لذا لقائل ان یقول که زیدون اسد، که رأیتو اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، لقائل ان یقول که مجاز در کلمه است، لقائل ان یقول مجاز در کلمه نیست. بستگی داره که ما ببینیم لفظ از موضوع اون لهش
خارج شد یا نشد. لذا ممکنه یه جمله‌ای به عنایت‌های مختلف بشه مختلف تعبیر و تقریر بشه. و ببینیم مازا اراد المتکلم، اراده که ان یستعمل اللفظ فی غیر ما وزعله، یا اراده که ان یسند اللفظ به معناه الی غیر من هو له یا ما هو له. حالا چرا اینو گفتیم؟ جناب فصول نه بین این دوتا تفکیک نکرده، گفته اگر مجاز در اسنادم شد مضر به صدق حقیقی مشتقه. لذا تو المیزاب و جارن ما صدقه، ولو الان جریانم بالفعل باشه. آخون میگه بزرگوار، خب نه دعوای ما روز اول تصوری بود نه تصدیقی، پس اونی که برا تو مضر مجاز در کلمه است نه مجاز در اسناد، نباید دیده تو با هم قاطی بشه. درست آقای موسویان؟ خب حالا اینو به بحث دیروزمون اضافه کنیم، این تیکر به بحث دیروزمون اضافه کنیم. حالا تازه کیفیت الاسناد، کیفیت التلبس، اگر فهم عرفی میفهمتش اشکالی نداره، اگر فهم عرفی نمیفهمتش اصل الاسناد کافیه. آقای موسویان با توضیح دیروز میگم اصل الاسناد کافیه، نحوان من الاتحاد، نحوان من الجاری و نحوان من التغایر بین الموضوع و المحمول کافیه در حمله. چرا میگیم نحوان مبهمش میکنیم؟ چون ممکنه تقریر دقیق اینکه این تغایر، تغایر ذهنی یا تغایر خارجیه، تغایر خارجی از نوع تغایر ماهیات یا از نوع تغایر نمیدونم صفات حقیقی، اینا رو ما نفهم عرف. کما این که نحوان من الاتحاد، اتحادش از نوع اتحادای مرکبات ثنائی و اعتباریه که دوتا جزء به هم میچسبونیم میگیم با هم ترکیب شدن، یا از نوع اتحاد حقیقیه، اما اتحاد حقیقی از نوع اتحاد بازم بین دو جزء یه شیئه، یا از نوع اتحاد مثلا یه عرض با جوهره، یا از نوع اصلا اتحاد نیست وحدته، مثل معقولات ثانیه فلسفی که دیروز توضیح دادی. میگه انواع اینا بابا عرفی چیزا رو شاید حتی عرف این تفکیک که بین اسناد و در کلمه هم یه جاهایی متوجه نشه، یعنی کار تخصصی ادیبه. میگه عرف میتونه نثر با ادبیات فاخر و قوانین فاخر ادبی و بلاغی بنویسه، نه عرف حتما این کار نمیتونه انجام بده. عرف ممکن نتونه به انواع این مجازات اهم تفکیک بکنه و بتونه تو جای خودش قرار بده، یا ادیب باید بیاد این نکته ها رو تحلیل کنه. پس این هم مضر به کار ما نیست، چون بس ما تصوری بود. هم یه تیکره بخونیم، از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جری المشتق علی الذات حقیقتا. وقتی میخوایم بگیم صدق مشتق حقیقیه یا مجازی، این حقیقتا در مقابل مجازن ها، صدق حقیقی نه مجازی، لا یعتبر فیه چه چیزی؟ التلبس بالمبدا حقیقتا. این حقیقتا یعنی چی؟ یعنی بلا واسطتن فعل عروض. آقا این دو تا کلمه دو جور معنا شدن ها، او حقیقتا در مقابل مجازن، این حقیقتا یعنی محموله من سعیمه در مقابل محموله به زمیمه، یعنی واسطه در عروض دارد یا ندارد. حقیقتا یعنی بلا واسطه تنفل عروض. مجازن یعنی مجاز در اسناد، یعنی لهو واسطه تون فل عروض. خب لا یعتبر که اسنادش هم حقیقی باشه، اسنادش هم بلا واسطه باشه. عبارت ادبی بگو، اسناد الى ما هو لهو باشه، لا یعتبر کما فی المائل جاری، جاری مشتق دیگه، بل یکفی التلبس بهی، یکفی، یکفی در چی؟ فیشو نگفتا، فی صدق المشتق حقیقتن چی؟ التلبس بالمبدا ولو مجازن، مجازن این مجاز چه مجازیه؟ اسناده. ولو مع هذه الواسطه كما في المثال چی؟ المیزاب و جارن.
فاسناد لجریان الالمیزابه و ان کان الاسناد اسنادن الى غیره ما هو بله و بالمجاز، اسنادت مجازیه، الا ان المجاز فی الاسناد لا فی کلمه. آقا بیت القصیدش گفتی ها، چون دعوای ما تصوری بود، تو موضوع اون نبود، دعوای ما تصدیقی نبود، و فی مرحله الاسناد فالمشتق فی مثل المثال به ما هو مشتق از حیث کلمه ایش قد استعمل فی معناه حقیقی، یعنی الجاری ماده و هیئتش استعمال فی ما وضع علیها دارن. آقای افضل یعنی چی آقا؟ یعنی تعدد دال و مدلول داره، یعنی تحلیلش که میکنیم میرم تو فضای تعدد دال و مدلول. یادتون بیاد تعدد دال و مدلول چجور میگفتید آقا؟ میگفتید که میگیم که مثلا میگیم اکرم العلماء العدول استعمال مجازیه؟ میگفتن نه، اکرم مادتن و هیئتن فی معنا، علما فی معنا، عدول فی معنا. علما درست 100 تا فرد داشت اما با این قید شد 50 تا، شد 70 تا، اما لازم نمیاد کلمه علما استعمال فی غیره ما وزعله. علما تو معنای خودش، عدول تو معنای خودش، از تعدد دال و مدلول مراد جدی فهمیده میشه، یعنی اسنادش اینجنینه. فالمشتق فی مثل المثال به ما هو مشتق، این قید حیثیت مهم ها، به ما هو مشتق یعنی در مقابل اسنادش، یعنی عیس تصوریش نگاه کن، به ما هو مشتق ای به ما هو له معنا متصور خودش قد استعمل فی معناه الحقیقی، دالمون دلالتش حقیقی. و ان کان مبدا المشتق تو مرحله تصدیق مسندن الال میزاب، میزاب کیه؟ غیر ما هو له بالاسناد مجازی. ولا منافات بینهما، بین حقیقت در کلمه و مجاز در اسناد اصلا و ابدا کما لا یخفا. آقا با این توضیح ما همینا رو تو جواهرم خوندیم، چیز جدیدی نبود، اما اون موقع قد حساس نبودیم روش، ولی همون موقع هم انواع مجازات یاد گرفته بودی. خب حالا که مطلب یاد گرفتی، ولکن نظاهر الفصول، نظاهر بل صریح حرف، چون نظرش اینه اعتبار الاسناد حقیقی ایزن فی صدق المشتق حقیقتا. ببین آخر رو چی داره تمرکز میکنه، میگه مغالطه کردی، الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق یعنی کلمه تصوریش، خب چه ربطی دارن به هم؟ حقیقتا یعنی فی ما وضع علی، لا مجازا یعنی فی غیره. میگه دو تا چه ربطی با هم دارن؟ اسناد حقیقی باشه یا مجازی چه ربطی داره که کلمه تو غیر ما وضع علیش استعمال بشه یا تو ما وضع علیش؟ و کأنه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد والمجاز فی الکلمه. و البته و هازاها هنا محل الکلام بین الاعلام ها، این نکته ای که من گفتم بعد فصول سالها عویسه بوده، حالا من اومدم این دوتا رو از هم به ایراحتی تفکیکش کردم، ولا در محل نزاع بوده از قدیم این. یعنی ببینید بچه ها، پس دوباره آقای افضلی بود میگفتم انواع مجاز باید تحقیق کنیم، الان که الان این چیزایی که گفتیم هیچ چیز جدید نبود، یعنی اینا رو تو جواهرم خونده بودیم فرقا رو، اما انگار ازش استفاده که نکرده بودیم خوش شده بودن دیگه، چسبر وقتی استفاده خود نه زیاد درست کارگاهی اینا رو هم تفکیک نمی کردیم، یه دفعه می افتادیم تو رأیت و اسدن یرمی نمی درستیم چی داریم میگیم، در حال که باید تحقیقش کنیم، به ایراحتی نیست، باید یکی یکی حیثیاتش جدا کنیم. بفرمایید.
من نمیفهم مجاز در کلمه میشه
چی جوری
اصلا
اتفاق میفته.
جانم؟
بله همین بالاراده است. آقا گفت رأیت و اسدا و اراد من اسد، نه حیوان مفترس، نه اراد من اسد رجل شجاع.
آخه دست
دست فهمی من مخاطب دست اون نیست که
جانم؟ نه خب ببینید این سوال دیگه است، این سوال ربطی به خود بحث لفظیمون نداره، بحث به لوازم استعماله. مستعمل و مخاطب چه نقشی تو استعمال دارن؟ این بحثو ادیب نمیکنه، این بحثو ما انشاءالله تو اصول بحث میکنیم، سر جاش باید بحث کنیم. فقط شما میگی آقا مجاز در کلمه مثال بزن، میگم رأی تو اسد یرمی، میگی بزرگوار اسد استعمل فی معناه الموضوع، میگم نه اسد استعمل فی رجل شجاع. حالا فرق، حالا عوضش کنیم، اذا قلنا که الاسد استعمل فی معناه الحقیقی، یرمی هم فی معناه الحقیقی، و به تعدل دال و مدول نفهمو زید را، اون موقع میگیم حقیقت در کلمه است، مجاز در کلمه نیست. چرا من ایور گفتم اوور شو نگفتم؟ پس مجاز در اسناد نمیدونیم، شاید اصلا مجاز عقلی باشه، سکاکی. اگه
ما بگیم موضوع الله اسد حیوان مفترس، بعد از اون هم قائل به مجاز نحوه، حالا همون که سکاکی
میفرمه
اونجوری باشیم،
اصلا دیگه نداریم تو این مثال نداریم،
برمیگرده اون اختلاف اونجا دیگه،
برمیگرده به این که حالا ببین دوباره آیه افضلی بس تمام نیست، این که ما باید تحقیق کنیم که در باب استعمال نقش متکلم مخاطب. خیلی یادتونه سر استعمال در اکثر بهتون گفتم یه بار عنایه متکلم نگاش میکنیم یه بار عنایه مخاطب، اینا چیزهایی که هنوز برای ما تحقیق نهایی نشده، اما فعلا از نقطه نظر لفظ و ادب و زبان مفهوم من الکلمه رو نگاه بکنید، آقا میتونه مجاز در کلمه باشه، استعمل فی غیر ما بزنه، میتونه مجاز در اسناد باشه، اللفظو سواء اون که استعمل فی موضوع الا یا فی غیر موضوع الا، حالا اسند الى غیر ما هو الا به معناه الحقیقی اول مجازی، هر معنای از این، آقا از این کاراکتر یه معنای تو اراده کردی اینو ببندش، حالا اینو اسناد میدی الى ما هو الا الا غیر ما، اشکالی نداره. دقت فرمودید؟
الان میشه یعنی ما موضوع لب رو بپذیریم بعد مجاز سکاکی هم بپذیریم بعد بگیم متکلم چیز دیگه اراده کرده کلام در معنی،
اینجا باید تحقیق کنیم دخالت های متکلم و مخاطب رو. هنوز بحث ادامه داره، این بحث آسونی هم نیست، چون کمتر بهش به صورت مستقل پرداخته میشه، زمینی ما میپردازیم بهش، اما انشاءالله برسم به یه بحث مثلا صیغه افعل استعمالش در جمله خبری یه ذره بیشتر در مورد این توضیح میدم، الان میرسیم بهش کم دیگه انشاءالله، تو صیغه کمی بیشتر، دوباره تو عام خاص کمی بیشتر، تو مطلق مقید خیلی بیشتر، اینو باید یواش یواش تو اصول تکمیل بشه انشاءالله، اما الان تا اینجاش حل شد دیگه انشاءالله.
مثلا تو جارمیزاد یا مثلا تو کشتن که حالا مثال معلوم مجید بر اسلام بگفتم، مثلا این گزی در بیاد کشت از این شیده که اسم، خب اونا
مثال معروفش رو میگفتیم زیدون قائمون ابو، خب گفتیم خبر نسبت داده شده به زید اما اسناد مال قیام مال پدرش نه مال خودش، این مثال معروفشه، بقیه یه امثل تلورانس دارن بالا پایین دارن.
حالا این رأی تو اسد یرمی که اثبات یرمی در واقع قائلش میشه زید اما به اسد نسبت داده شده، بعد اینجا چجوری به خاطر علاقه مشابهت ما مجاز رو تو اسناد
بستگی داره تقریرمون چی باشه ازش، از همین جوابی که زدم نه میدونم بستگی داره تقریرمون چی باشه،
روش تو همین هم اختلاف
دارن، باید اختلاف داشته باشیم، آسون نیست، اما این اختلاف نه ثمره نداشته رو رأی تو اصلا یرمی کسی پیادش نکرده، تو اول علم و اصول که باب حقیقت مجاز میخونیم کجا پیادش کردن؟ آقا تو عام خاص و مطلق مقید، چون مبنای قدمایی بود که اگر مجازی دیگه حجت نیست، استعمال در مخصص متصل منفصل، اونجا اینو پیاده کردن، اونجا زوم کردن سر تعدل دال و مدل، و تعدل دال و مدل ولو اسناد مجازی بیافرینه ولو بیافرینه اشکالی نداره، مجاز در کلمه درست نمی کنه، اونجا اینطوری تحقیقش کردن. میگم ای ولو تعبیر کردم، ولو باید ببینیم مبنا چیه اونجا، اما همین که مجاز در کلمه نیست کافی بود برای حقیقت بودن. یعنی نشون میده خب بندگان خدا هم همه اشکالی که داشتن برای حجیت ولو مبناشون غلط بوده، اما همش دنبال مجاز در کلمه بودن. لذا همین که تعدد دارن مدون مجاز در کلمه نیست، حالا هرچی میخواد باشه دیگه، مشکل نداریم باشه.
حتی دیروز من فرمادون بحث مثلا روایت میفرمد به نگید خدا آلم مثلا لحظت به جوانه من پرسیدم شما فرمادون امروز سنم مثال
بزن. چی بود سالتون رو بپرسید؟
گفتم تو بعضی از روایات نفی شده که شما اثبات هم به خدا بگید آلم، بلکه مثلا اگر
میگید خدا عالم است، لیسا به جاهل. ای کاش زود میومدی قبل اینکه شروع میکردیم. اشکال نداره، نه الان میگم دوباره. نه خود همون اولش که شروع کردم، اگه به میگفتید سوالو با همون شروع میکردم بحثو. آره من بودم و آقای خدا پرست. بله بگه بالاخره. خب عرض کنم خدمت شما که
ماشین جلوم ترمز کنه تا دقیقه دیگه جلوم آره
نه یعنی رشته بزرگه باید عرض کنم خدمتون که جوابش دوباره همین میشه که مخاطبین روایات متعددن، مخاطبین روایات متعددن و هی تو اون روایاتی که در مورد کیفیت صدق داره بحث میکنه، وقتی روایاتو نگاه میکنی تو اصل استعمال و صدق کسی دعوا نداره، هیچ سائلی از اصل استعمال و صدقش نپرسیده، اما از کیفیتش گاهی سوال شده. ما چجوری عالمه، چجوری حیات داره، چجوری قدرت داره، چجوری معلوماتو میدونه قبل از اینکه ایجاد بشن موجوداتو همش میشه چی؟ کیفیت. سوال از کیفیت و آخوند گفت ممکنه عرف از جاهل باشه به کیفیتش، بستگی داره به مقدار دانش و پیش‌فرض‌هایی که سوال داره. لذا امام اعلی الله مقامه اینجور سوال‌ها که به کیفیت ماجرا برمیگرده تو توحید صفاتی به بعضی‌ها خوب جواب میده، به بعضی هم هیچ جواب نمیده. به مثل سرالقدر، سرالقدر ریشش برمیگرده به بحث علم. سوال که کرده امام بهش گفته طریق مظلم فلا تسلک، همین که میدونی الله عالمون به جمیع الاشیا کائنن ما کان کافیه، اما این که چجوری طریق مظلم فلا تسلک، بحر عمیق فلا تلجو، روایت داره دیگه. اما بعضی وقتا مخاطب میفهمیده، لذا رو کیفیتش هم بحث کردن. مثل یه سری روایاتی که تو توحید مفضل وجود داره، مثل روایاتی که خود شیخ زاده تو توحید جمع کرده، تو کتاب توحید شیخ زاده خیلی از این روایات وجود داره تو در مورد کیفیت. بله بله بله، مثل اون جمله معروف که امام به هشام گفت، هشام ابن سالم، علم کله، حیات کله، قدرت کله. مثل اون روایت آقا موسی بن جعفر، اینا برگره به کیفیت، اینا عینیت خودش یکی از احکام کیفیت صدق دیگه، از احکام کیفیه. ادامه داره سوال، ادامه میخوام بگم اینا مال خانواده کیفیت صدقه. ها حالا خود علم باید تحقیق بشه، قدرت تحقیق بشه، حیات تحقیق بشه، بعد صدق اینا تحقیق بشه، بعد لوازمش تحقیق بشه، اینا همه مال کیفیته. امام میگه اولا عینیت علم کل و حیات، بعد آقا موسی بن جعفر فهمود عالم از لا معلومه، قادر از لا مقدوره، تعبیر روایت. اونا میشه همش بحثای کیفی. بحثای کیفی به هر کسی نمیگفتن، بحثای کیفی رو به هر کسی نمیگفتن، یا به اندازه درکش جواب بهش میدادن، بهش گفتن تو سلبی ببین. یعنی سلبی ببین یعنی چی؟ یعنی اصل کمالش رو بفهم. یعنی جاهل نیستا؟ آره میدونه. خب اگه جاهل بود که من علم نداشتم، فاقد شیلایوتی ها فهمیدم، آه کافیه. این بیشتر از این درک نداره، مبادی و منابع و ذهنی برای فهم بیشتر از اینو نداره. بخص الله آخون که همشو جمع کرد توی جمله کشدار، گفت آقا عرف ممکنه جاهل باشه، اما این جهل ضرری به اصل صدق نمیزنه. الان دعوای ما تو اصل صدق و حمل بود، منطقم بیشتر از تأمین مبادی حمل چیز دیگه ای نمیخواست بگی. منطق خونه میگه من خداشناسیم، بگو من بهت میگم هم نحون من الاتحاد نحون من المغایره کافیه براش، اما حالا این نحونه چجوریه؟ فی کل موردن به حسبه. حالا کل موردن چی رو باید تحقیق کنیم؟ آقا الان اصلا از خداشناسی بیا بیرون، توی ترکیب اجزاء محلول در مقابل اجزاء صناعی که میخوایم باش خونه بسازیم، محلول با هم ترکیب میشه، چه نوع ترکیبیه؟ این چه نوع ترکیبیه؟ اینجا باید بحث بشه یکی یکی. اما حالا این اتحاد تا او اتحاد چه فرق دارن؟ به من چه که چه فرقی دارن؟ همین مقداری که یک اتحادی دارن کافیه برا من. بریم بحث امر. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
چجور تعدادات مجاز بشه میتونه مجاز نشه اینو داره مجاز در کلام من اینجوری حرف میزنه، درست اینجوری حرف نمیزنه. حالا اگه اینجوری نیست تعدد دارن چجوری سبب یه جا سبب میشه مجاز بشه رو شد؟
یه سری معاخذ رو از اصول فقه میگم، نه همین درس خارج، از اصول فقه میگم، یه نگاهی بکنید، یه جنبندی بکنید، بعد بدان. سوال نیاز به تحقیق داره، سوال خود این سوال جنبندیش نیاز به تحقیق داره. این رو ببینید بعد با هم جمع کنید. همین خدمتتون عرض کنم، قسمت تعدد دال و مدلول توی عام مخصص و مطلق بعد از تقیید رو ببینید تو اصول فقه. اصول فقه علم دست، نمیخوام برید بالا، میتونم آدرس دیگه بهتون بدم، اذیت میشید، میخوام سبک باشه چون فرقی هم نمی کنه تو همش هست. بعد خدمتتون عارضم مجمل مبینم ببینید، بعد لا تنقضم ببینید تو استصحاب آقای مظفر چجور گفته. این سه چهار تا جا رو ببینید بعد با هم صحبت کنیم، اشکال نداره؟ انشاءالله. خودم هم الان به صیغه فعل که برسم یکم بیشتر توضیح میدم در موردش، الان میرسم به جاش، میرسم بیشتر توضیح. خب الفصل الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات. جانم
تا آخر بحث
کاری که ما داریم تو اوامریم، به نوایی دیگه نمیرسیم. خب
قبلش فرق نمی کنه میشین، این که حالا تو این بحث آخر های مشتر اقل روی پارور میدادیم که بحث اتحاد تحاول عرفی اینا کافیه، بعد تو مثلا تو سر انسان و انسانان بعد باز اونجا ادعا میکنیم که عرفیه.
نه آخون نگفت دیگه، اینا دیروز گفتم، دیروز یا پیروز گفتم، آخون میگه نحون من المغایره کافیه، اما دیگه نمیگه مغایره چجوری. بعد اونایی که قاطبت الاصولیین عدتون کثیرت من الاصولیین اومدن گفتن تغایر یعنی اجمال و تفصیل، لذا اولین حمل ما که با تغایر اعتباریه چیه؟ الانسان و حیوان و ناطق، اما الانسان و انسان دیگه حتی تغایر اعتباری هم نداره.
حاکمش
عرفه
دیگه.
عرفه.
مثلا
دقت خیلی نیست. لذا اصولیین گفتم دیگه همه همینطور میگن. غالبا نمیگم همه، غالبا میگن ال انسان و حیوان و ناطق دیگه.
بعد اونی که ادعا میکنه صحیحه، بعد این پایگاه عرفش چیکار میکنه؟
باید بحث کنیم باش. اما تو کفایه نیست.
اون که مشخص عرفی نیست.
معلوم نیست مشخص باشه، فعلا با این مقدار توضیحی که دادیم مشخصه که عرفی نیست، همون پرونده مفتوحه. باید حرف او، ببین الان ما چجوری کفایه رو حجی کردیم خوندیم، باید بریم حرف اونم با همینطور حجی کنیم بخونیم اول ببینیم او چه فضایی داره. دقت فرمودید؟ آدرس دادم پیداشه کسی را دارد راکات دیدیتش؟ حالا نهانتش کنیم، حالا لا تخف ما لیس لک به علم، نه ببینید عادت کنیم چیزی را که ما اطرافش رو تحقیق نکنیم حکم نکنیم. حکم کردن بدبختی می، حکم کردن ذهن رو معقد میکنه، ذهن بسته میشه دیگه. تا چیزی رو نمیدونی پروندهش مفتوح باشه ولو 3 سال دیگه، اما میتونیم الان کارش نکنیم. من میدونم اینو کار نکردیم، آدرس دادم از آی طباطبایی علالله مقامت اصول فلسفه، فارسی هم از روون هم از آی متعلی هم پاورقیشو داره، اونو ببینید حداقل به عنوان یه قرائت از او. حالا تازه او همش نیست، او یه قرائته، تازه ممکنه فلسفیش باشه، ایس و عرفیش کمتر تو عبارت اومده باشه، اما تا او رو نفهمیم تازه به ایس و عرفیش نمیرسیم. اما با اونجا شروع کنیم. همین که عدتون کثیره من الاصولی این قبولش ندارم، همش مسئله غامضیه. پس اگر اینا الان قد کار کردیم، اونو باید یه دو برابره ای کار کنیم تا شاید تصحیح بشه. رسیدیم به امر. خب عرض کنم خدمت شما، المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول. تا حالا تو مقدمه علم اصول بودیم، حالا میخوایم وارد مقاصد بشیم. اولین سوالی که اینجا وجود داره، اولین سوال اینه که ما که الان داریم میگیم مقاصد الان شروع میشه، قبلی ها مقدمه بوده. مقدمه در تعریف ما از قدیم چی بوده؟ چیزیه که داخل علم نیست اما جزء مبادی علمه، جزء مبادی، لذا اصول موضوعه، اصول متعارفه، ها؟ مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، موضوع علم، قایت علم، اینا رو تو مقدمه می آوردن. درسته؟ رؤوس سمانیه، رؤوس سلاسه اهمه، اینا رو می آوردن توی مقدمه می‌ذاشتن. بعدم وارد خود علم شدن. خود اونی که غرض علم رو تأمین میکنه، اونی که داخل علمه، اونی که اگه ملاکمون موضوعه، موضوع علم او رو دربر میگیره. خب اینجا سوالی هست، اونم اینه که بزرگوارا، ما تو علم و اصول از این قانون انگار تخطی کردیم، چون مطالبی رو تو مقدمه داریم بحث میکنیم، مطالبی رو تو مقدمه داریم بحث میکنیم که جنسشون جنس مسائل علمه. یعنی چی؟ یعنی اون از اصطلاح متعارف مقدمه‌ای که تو همه علوم داریم، تو پیکربندی علوم تبیین میکنیم، تجاوز کردیم. قرار بود مقدمه چیزایی باشه که داخل علم نیست اما جزء مبادیه، محتاج الیها، ها؟ نحتاج الیها ولکن لا يدخل فی العلم، میذاریمش اونجا. اما الان ما فقط مبادی رو بحث کردیم توی مقدمه، یعنی آنچه که مقدمات یک دستگاه اصولیه، این طوری داشتی به بحث میکرد. اصلا سیستم دستبندی علممون مگه الان این طوریه؟ ما الان تو مقدمه مسائل خوندیم که این مسائل بخواید استقرایی نگاه کنید، این مسائل جنسشون با مسائلی که تو خود علم بحث میکنه یکی بجدان. مثلا شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم چیه؟ آقا این چجور نگاه میکنن؟ میگن آقا مثلا آقا صیغه فعل خوندیم، خب صیغه فعل چه ثمره ای داره تو فقه؟ برای استنباط چه به درد میخوره؟ مفاهیم خوندیم چه به درد میخوره؟ همین سوالو میپرسن. مشتق خوندیم چه به درد میخوره؟ وضع خوندیم چه به درد، صحیح عام خوندیم چه به... این نشون میده که جنسشون همه واحد، نوع نگاه به همه اینا. ولی اگه اینا رو می‌خواستیم به عنوان مبادی ورود به علم و اصول می‌خوندیم، اصلا خود می‌نویسیم مبادی، کسی نمیگفت اینا چه ثمری داره تو فقه، چون مبادی بودن که ما تازه اصول بخونیم که اصول بره ثمره داشته باشه. اما همین که همه سر همینا سوال می‌کنن، آقا مشتق چه ثمری داره؟ آقا صحیح عام چه ثمری داره؟ آقا استعمال لفظ در اکثر چه ثمری داره؟ بعد جالبه، همونطوری که برای مسائل اصولی ثمره پیدا میکنیم، برای اینا هم ثمره پیدا میکنیم. مثلا میگه اگه استعمال لفظ در اکثر جائز شد، رفع ما لا یعلمون، ولو ما جامعه بین شبه موضوع شبه حکمی نشته باشیم، هم حجیت داره تو موضوع، هم حجیت داره تو حکمی. شنیدید دیگه اینو؟ مفهوم دایی موسوی ها؟ یعنی دقیقا همونطور که قراره یه بحثی مثل مفهوم شرط مقیاس استنباط باشه، باش پیچ استنباط باز کنیم، داریم با استعمال لفظ در اکثر هم یه پیچی باز میکنیم. پس این چیزایی که تو مقدمه خوندیم الان همش هم این عبارات های دیگه رو دارم میگم. خب یه چیزا بگم های حسینی، اینها همانطور که مباحث علم نگاه میشن، این مباحث مقدماتی هم نگاه میشن. و همانطور که مباحث علم جرح میشن مقدماتم جرح میشن، همانطور که مباحث علم سربلند بیرون میان از مقایسه از تست ما، مباحث مقدماتی هم همینطور باز باید از تست ما بیرون بیاد. یعنی اصلا منات انگار اول داریم علم اصول میخونیم، داریم خود علمو میخونیم، فقط تو خود علم یه دستبندی درست کردیم، به اینا میگیم مقدمه، به اینا میگیم مقصد یک، به اینا میگیم انگار مثلا مقدمه یعنی مقصد صفر، مقصد یک، مقصد دو، اما جنسشون یک. اما ببینید مثلا شما علم ادبیات خوندید، میگفتن آقا مقدمه، موضوع، غایت، مثلا موضوع غایت ربطی به مسائل مرفوعات و منصوبات و مجرورات و جمل و جنس مقدمه، جنس خود مسائل نیست واقعا.
چی تفاوتی
بوده که این رو نمیدونی؟ منم الان هم سؤال میپرسم، آخه ما همیشه چی میخوندیمه؟ ما همیشه چجور میخوندیم؟ میگفتیم آقا مقدمه رؤوس سمانیه یا سلاسهی که مهم بودنه، آنچه که یکم سخترش کنم بچه ها، نگاه کنید بعضیا برای علم دوتا مقدمه درست کردن، بخاطر همین توضیحی که دادم، یه مقدمه به همون اصطلاح مقدمهی که تو بقیه علوم داریم، رؤوس، مبادی، بعد یه مقدمه او چیزی که اشتهرت که مقدمه است، وضع او است، از وضع به بعد، از وضع تا مشتق، بعضی مثلا مشتق رو برداشتن انداختن تو مقاصد تو خود علم، از وضع تا قبل مشتق رو کردن مقدمه. اما انگار این مقدمه شما مثلا اصول فقه شما نگاه کنید، الموجز نگاه بکنید، جنس کفایه هم همی بودا. یعنی ما اول اومدیم موضوع علم، تمایز علم، بلاک مسئله اصولی، تعریف علم، اینا رو بحث کردیم، غایت علم بحث کردیم، بستیمش. بعد اومدیم امر ثانی، از امر ثانی به بعد در مورد چی صحبت کردیم؟ وضع، معانی و حروف، استعمال، صحت استعمال، استعمال لفظ در لفظ، دلالت تابع اراده، اصول لفظیه، علامات الحقیقه، حقیقت شرعیه، صحیح اعم، مشتق، استعمال در اکثر، اینا رو بحث کردیم. انگار او چیزایی که همه بهشون میگفتن مقدمه همون بود که تو امر یک جمع شد، یعنی مبادی، بقیه انگار همه جزء مقاصد، یعنی ثمره داره، رو قرآن و اطرت جنس نگاه واحد. پس چرا اینا مقدمه دیده شده؟ آیا مبانی عوض شده؟ نگاه متفاوته؟ مقدمه، کلمه مقدمه مشترک لفظیه بین سایر علوم و علم و اصول؟ این چجوریه؟ این سوال نیاز به تحقیق داره، سوال آسونی هم نیست. بعد از این جواب به این سؤاله که ما حق داریم در مورد مسائل علم نظر بدیم. من میتونستم سؤال از کجا شروع کنم؟ از اینجا که همه هم بلدید باز. آقا رسیدیم به اوامر، ماده ام. آقا ماده ام چه ثمره اصولی داره؟ چرا ماده امره رو ما بحث میکنیم اما ماده کتبه رو بحث نمیکنیم، در حالی که هر دوش هم دلالت بر وجوب میتونن داشته باشن؟ من این سوال رو اینطور نپرسیدم، از ریشه سوال کردم. تا اون سوال رو جواب ندیم در مورد خود مقاصد نمیتونیم نظر بدیم، چون اگه اصلا مقدمه و مقصد یه اصطلاحی غیر اصطلاحی متعارف و علوم متعارفه، ولی خیلی بدیهیه که آنچه که تو مقدمه است داره مثل مقاصد نگاه میشه. اصلا تو خود مقدمه چیزایی خوندیم که مهمتر از ماده امره، پیشتر هم ثمره داره، مثل خود صحیح ام، مثل جامعه صحیح ام. پس اینو ما باید رسیدگی کنیم جواب به این سوال رو. این نکته اولم تمام در مورد ملاک دستبندی علمه، این باید تحقیق هم بشه، جواب یک جمله خبری نداره.
وقتی که ما به علوم انسابالی هم قرض محور میگیم، خب قاعدتا تمامی
مباحث
اصلا
جدا
از شکر مستاری که این جزء
مباحث. فهمیدم، ادبیاتی که مثال زدم نقضی بود، برای همین ادبیات مثال زدم.
خواستم دیگه هیچ اشکالی باره. ما تو ادبیات موضوعمون، ما تو ادبیات مقدممون با خود علم متفاوت، بدیهی سو دعوه هم سمه دیگر نگاه کنید.
ارزم این بود که مبادع تصوری و تصویری تو هر علمی حتما
میفهمم چی
میگی،
میفهمم چی میگی. نه دو جنسن، مبدع بودن غیر جنس مسئله بودنه. حتی تو ادبیات مرفوعات و مجرورات و منصوبات داخل علمن، اما اینکه کلمه چیه، کلام چیه، جمله چیه، اینا داخل علم نیستن، اینا مبادی علم. اونا رو میذاریم تو مقدمه، اینا رو میذاریم تو مقاصد. حالا میخوای مقاصد و حدیقه حدیقه درست کن، هر کار میخوای بکنی بکن، اما اون مبادیه این مقاصد. اما الان تو علم اصول اینطور نیست،
چون موضوعش گرفتیم هر آن چیزی که
نه 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 چون نمیدونم. ببین زود نرید تو حکم، شما دوباره رفتید تو حکم. من همش تصوری و سوالی تر میکنم، شما همش ازم قضیه خبریه میخوای. شما باید ذائقه علمیتون عوض بشه بچه‌ها. مسائل ببینید، چرا منطق تعصب مراعات و از زنن الخطای حسینی؟ منطق به تو میگه تا مرحله تصور موضوع و محمول و نسبت و لوازمت حل نشده حق ورود به تصدیق نداری. اینو باید میدونیم نتیجه‌اش چیه. ممکنه ما 3 سال تو مرحله تصور باشیم نه تو تصدیق. شما زود نرید تو حکم، زود لیز نخورید. حالا میخوایم تصور کنیم. چرا؟ چی میگن؟ چوری شده؟ اگه اینطور باشه چه شکلکی میشه بعد؟ اگه اونطور باشه چه شکلی میشه؟ نمیخوام بگم کدوم درسته کدوم غلطه، نمیخوام حکم کنم، همش میخوام تصور کنم. فعلا تصور سیستم ها، تصور سازمان ها، تصور حرف ها و لوازمشون. الان من از جهت تصوری وجدانن میبینم، شما میگی آقا مسئله ریشه، ممکنه بگیم ریشش برمیگرده به اینکه اینا اعتباری ان بی در پیکرن، یا اعتباری ان قرض محورن، یا اعتباری ان کذا کذا. میگم نه. میگم چرا؟ میگم چون الان یه اعتباری هم بهت نشون میدم، همینطوری اعتباری زبان شناسان لفظ اینا، اما اونجا مقدمه قشنگ رو همون استایل مقدمه بودنشه. مبادی مفاهیمی هن که تو علم بهشون نیاز داریم، اما داخل خود علم نیستن. ثمره علم رو اینا بار نمیشه، ثمره علم رو خود علم بار میشه، اما اینا نیازن تا ما وارد علم بشیم. میگیم مثل میگیم مثل ادبیات، ما ثمره علم رو مرفوعات و منصوبات و مجرورات و حروف و اسماء و افعال و ترکیبات جمل و معرب مبنی و اینا سوار میشه. اما ما تا ندونیم کلمه چیه، ندونیم کلام چیه، غایت علمو ندونیم، نمیتونیم وارد علم بشیم. لذا اینا رو میذاریم رؤوس سمانیه. برو تو مبادی، برو تو مقدم، اما تو علم اصولی طور نیست. اگه بخوایم با اون نگاه کنیم، امر اول کفایه فقط اونه. لذا شاهدش هم چی بود؟ ببین خودتون ذهن خودتون رو بکاوید، شاهدش این از امر ثانی هر مسئله‌ای که می‌خوندی قبلا این سوال یا باش مواجه شدی یا تو کتابا خوندی که آقا چه ثمری داره؟ واس چه ثمری داره؟ اقسام اربعه واس چه ثمری داره؟ استعمال لفظ اکثر چه ثمری داره؟ حقیقت سیعم چه حقیقت شرعیه چه ثمری داره؟ مشتق چه ثمری داره؟ این نشون میده. یا عین اونه که میگیم که آقا مفهوم شرط چه ثمری داره؟ همه رو از امر ثانی به بعد ما نگاه مقصد علم بهش میکنیم. همه
تو مقصودم بیدر فکر بودن نبود، من منظورم این بود که طبیعتاً وقتی که ما دنبال یه غرض خاصی هستیم، اون مبادی هم چگونگیش حتما تو اون غرض ما مؤثره. یعنی این سوالی که شما میفرمایید ما دقیقاً از مسائل اگر میپرسیم، از مبادی هم میپرسیم، پس اینا با هم سنخش واحده. عرضم اینه که وقتی که علم غرض محور شد و اون مسائلتون یه سری مبادی داشت، حتما چگونگی تصور مبادی تو نتیجه بخشی مسائل هم مؤثره. پس این سوال صحیحی نیست که ما بخوایم برای سنخیت به کار بریم، بگیم چون همه اینها یه اثراتی داره پس اینا همه سنخش واحده. نه مثلا حسن و قبح خب بحث مبادیه، ولی خب تو ملازمات عقلیه مثلا حقیقت حکم چیه؟ این بعدا میتونه تو مسائل برای ما اثرگذار بشه و ثمره داره، اما این به این معنی نیستش که المبدأ از مبدأ بودن تبدیل شده به مسئله بودن.
اصلا مبادی، کلمه مبادی بودنش یعنی ثمره داشتن، اما ثمره مبادی با مسائل متفاوت.
اما خب پس ما نباید عمل با یه سوال برونیم.
نه
پس من اگه اینجا نمیپرسم
من به نظرم همین فهم شما رو اول فهمیدم، همینم جواب گفتم. ببینید وقتی ببین دوباره رو علم نفس، من فقط با مثال دارم حرف میزنم، با مثالای مسلم نه با مثالای اختلافی. مثلا میگیم علم نفس مبادی داره، مسائل داره. مبادی علم نفس چه ثمری داره؟ بگو. تا ندانیم علم نفس پا نمیگیره. علم نفس مقاصدش چه ثمری داره؟ تعصب لسان عن الخطأ فی المقال، صون اللسان عن الخطأ فی المقال. مبادی قرضشون صون اللسان نیستا. مبادی اگه نخونیم علم نحو نمیتونیم داشته باشیم، اما اگه علم نحو داشته باشیم یعنی مسائل رو داشته باشیم چه ثمری داره؟ صون اللسان علی خطا فعل مقال. مبادی رفتی به صون نداره، مبادی مقدما برای مقاص، برای علم، علم قرض خودشو داره. حالا اینو تا اینجا مسلم. حالا برگردیم سراغه علم اصول. نه مسلم یعنی اندهومه. ببین دوباره، ببینید دوباره حکم نکنیم آقای موسویان. مسلمه نه یعنی برای شما مسلمه، نه برای من مسلمه. مسلمه یعنی اندهوم. من که خودم اهلیت این که الان حکم کنم بگم عقول ندارم، که من میخوام بفهمم چی میگن. وقتی میگم مسلمه یعنی مسلمه اندهوم، نه مسلمه اندی.
مسلم
اندهومش هم نمیدون. نه مسلم، همه میدونن اینو. اصلا تعریف ما. پس شما اگه اینو مسلم نمیدونید، باید برگردید اول تعریف مقدمه و علمو نگاه کنید، تو تعریفشون مراجعه کنید. رهبر خرد آقای دکتر محمود شهابی. خب جایی داره دیگه، مبدعی داره این بحث. بله بله بله، مقدمش منطق. دقت فرمودید؟ ببینیم میخوام قاطی نشه اینا، تداخل درست نشه. آقا تو سر جاش مقدمه اینه، مبدا علمم اینه. این تعریف مشهور اندام است، کسی روی دعوا نداره. یعنی این که مقدمه چیه که کسی تو رو دعوا نکرده.
چگونگی مبادا مثلا کلمه تعریفش اقسامش نمیتونه موثر باشه تو مسائلش، رو میگم اندام نمیدونم.
نه بازم اندام مسلمه. پس نگاه کنید به هدایه، این هر کدوم رفرنس داره دیگه، یه رفرنس داره، رفرنس مشهور، رفرنس شاز. نه یک کسی رفته خودش النحو الجدید نوشته. آقا الجدید لکه لالی من فعلا عربه. چی میگن اونا همشون؟ ها صرف میر، صرف میر، آقای صرف میر، صرف چیه بگو برام. اینا مسلمات علمه، درست شد؟ خب حالا تو این مسلمات تو علم اصولی طور نیست. او چیزی که مقدم است برای ما امر اول کفایه است، از امر ثانی به بعد همه جنسشون جنس اصیل یعنی جنس دخالت در غرض استنباط. لذا سوالی هم که ازشون میپرسیم اینه که تو کجای استنباط پر میکنی؟ به مقدم هم میشه اینو با مقدم چی جواب میده؟ میگه من تا نباشم علم پا نمیگیره تا به غرض استنباط برسی. اما به خود علم که میگی باید جاشو تو غرض نشون بده. شما همونطور که به سعی عام نگاه میکنی به مطلق مقدم نگاه میکنی، چه فرق با هم دیگه نمیکنی؟ اما سعی عام میذاری توی مقدمه، مطلق مقدم میذاری تو مقاصد. همونطور که به سعی عام نگاه میکنی به صيغه افعل و واجب مشروط مطلقا نگاه میکنی، اما اونو میذاری تو مقصد، اینو میذاری تو مقدمه. خب چرا؟ مثلا اینم یه تقریر ایجابی، من هی سوالیشو میپرسم شما خبری میگید، میگه دو تا حجیت ظهوره، میگم چشم درست، آفرین دو تا حجیت ظهوره، تمام شد. یعنی مؤید همین معناه، من باز خبریش نمیگم، جمله خبری. آقا ممکنه کسی بگه نه این صغرای حجیت ظهور نیست، صغرای تشخیص موضوع اون لهی. میگم باشه، خب الان ما تو مقاصد علم هم تشخیص موضوع اون لهی هم داریم، مثل آقا صیغه موضوع اون له، صیغه فعل، موضوع اون له ماده ام، موضوع اون له جمله شرطیه، موضوع اون له وصف داریم دیگه. یعنی اینطوری است که باز تو ما باعث الفاظی که داخل مقصدن الزاماً فقط نوکر حجیت ظهور و صغریات ظهوریم. الجنس واحدون والمنظر واحدون، نگاه یکیه. چی میشه که اینو میذاریم تو ما؟ ما باید اینو حل کنیم یه بار، مگه اینکه بگیم کلمه مقدمه در اینجا مشترک لفظیه با مقدمه تو علوم دیگه است. ای نتونیم اینو حل کنیم، میذاریم فردا. و صلی علی محمد و آل محمد. یا رب العالمین.